بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب من قبل از اینکه وارد بحث بشیم، چون ابتدای سال تحصیلی هم هست، من یک نکته رو عرض بکنم. نکته برای رفقا واضحه، ولی از باب تذکر اینها میخوام این نکته رو بهش اشاره بکنم، و اون اینی که ما که کارهای عقلی و فلسفی و اینها انجام میدیم که فی حد نفسه کار بسیار اساسی و مهمیه و بیش از اینها باید وقت و فرصت و فکر گذاشت در این خصوص، با طرح و برنامه باید پیش رفت تا به نحو منسجم انسان این دانش رو و این فضا رو به دست بیاره، نباید از یک منبع عظیم دیگری که در کنار ما هست غافل بشیم در همین فضای کار خودمون. و اون منبع عظیم، منبع قرآن و روایات ما هست، در خصوص همین فضاهای هستی شناسانه عرض می کنم. خب یک نعمت خیلی بزرگ در کنار ما هست، نباید اینطور باشه که غرق در بحث‌های عقلی و فلسفی و اینها بشیم، بگونه ای که از این حقایق غافل بشیم. ما از همون سابق که شروع می‌کنیم، همیشه نگاهمون این بود که اینا مقدماتی است برای اینکه در نهایت انسان خدمت قرآن و روایات زانو بزنه و درست اونا رو بفهمه. ای کسی این فضا رو طی نکنه، الحق و الانصاف، هم تجربه نشون داده، هم مباحث فنی اصول فقهی نشون میده که نمیتونه اصلا به ساحت آیات و روایات هستی شناسانه بار پیدا بکنه. این کاملا قابل اثباته. ای کسی این فضا، مگه اینکه به نحو ذاتی از یک نبوغ بسیار بالایی برخوردار باشه، این همین راهی رو که فرض کنید که این هم با زحمت کشید و توی این مسیر رفت، کسی به حسب ذاتش داشته باشه، اون وقت خدمت آیات رو باید بیاد، این سطح از آیات و روایات رو بتواند درک بکنه. در غیر این صورت تمام این تلاش ها مقدماتی است برای فهم عمیق‌تر از همین ساحتی که توی قرآن و روایات مطرح شده. لذا ما باید به نحو جدیتر به این بحث بپردازیم. برخی از آثار شکل گرفته در خصوص قواعد عقلی و فلسفی که می شود از آیات و روایات استفاده کرد، بیشتر مرتبط با فلسفه به معنی عامه، چون ما هم فلسفه معنی اعم را می توانیم از آیات و روایات استفاده بکنیم، هم فلسفه معنی اخص، الهیات معنی اخص را می توانیم استفاده بکنیم. از یه جهت الهیات معنی اعم تقدم دارد بر الهیات معنی اخص. و خیلی بحث‌های جالب من مکرر از استاد الله جوادی میشنم و خود انسان هم تأمل میکنه، همین جوریه، مباحث بسیار نابی در آیات و روایات ما هست. ای کسی چشم و گوشش تیز نباشه اونا رو در نمی آقا، چون اینا گاهی اوقات خیلی سطحی نگاه میگه، آقا همه چی تو آیات و روایات است، پس پرده چیز رو رها کنیم. نه، اصلا چشم و گوش انسان تیز نمیشه بخواد اینا رو بفهمه و درک بکنه. در صورتی که گوشش آشنا باشه به بحث‌های هستی شناسانه، اون وقت متوجه وجود گنج‌های عظیم منابع عظیمی در اینا میشه. بحث عصمت در کاره، شوخی نیست. البته مکانیزم فهم در اینجا مکانیزم خاص و ویژه‌ای هستش، یک روال‌های خاصی داره، چون قبلا در برخی از بحث‌ها عرض کردم ما یه وقتی الهیات تکلیفی داریم، یعنی هستی شناسی تکلیفی تعبدی، به این معنی که ما مثلا راجع به خدا چه اعتقادی رو باید داشته باشیم تا مسلمان باشیم مثلا، یا همسال اینا. این یک فضای، یه فضا بحث فهمیدنه. یعنی فرض کنیم که ما انشالله که هستیم جزء شاگردان امام باقر و امام صادق علیه السلام هستیم، در محضرشون نشستیم، میخوایم بفهمیم چی میفرمان. توجه که خصوصا تو حوزه عقاید است و حوزه هستیشون اینا بعضی فهم مطرح اینجا میخوایم بفهمیم چیه و خیلی از چیزها اینجا تغییر پیدا خواهد کرده، یعنی اصول فقهی که متناسب با این باشه خیلی متفاوته، بحث های سندی و رجوع اینا خیلی عوض خواهد شد. یعنی مثلا تو این فضا حالا من گاهی از اوقات تو بحث های فقهی متعارف مثلا خدمت اساتید اینا بودیم میفرمودن مثلا خصوص یک روایت میفرمودن این روایت از نظر سندی هیچ مشکلی نداره ولی من به هیچ وجه نمیتونم اینو باور کنم. این تو فضای فقهی، یعنی فهمی که از فضای قانونی دین پیدا کرده بهش اجازه نمیده این روایت رو قبول کنه ولی میگه که سندش صحیح استش. این تو فضای فقهیشه. تو فضای الهیاتی و هستی شناسان اصلا بحث خیلی فرق خواهد کرد. در اینجا یه فضایی هستش که گرچه هرچی سند قوی تر باشه قابل اعتناتر میشه ولی نه ضعف سند موجب میشه که انسان کنار بزنه، نه قوت سند باعث میشه که انسان حتما قبول بکنه. اصلا یک سیستم و یک فضای ویژه اینجا حاکمه چون ما میخواییم بفهمیم، یعنی واقعیت نظام هستی را از کانال آیات و روایات میخواییم فهم بکنیم. یک فضای ویژه‌ای هستش. خیلی خوب هستش که ما این دغدغه رو پیدا بکنیم. حالا الحمدلله ما مثلا معمولا برای طلابی که از اول شروع میکنن خیلی پیشنهاد نمیکنیم، مثلا میگیم شما مثلا روایات اخلاق، روایات اخلاقی هم اگر یک طلبه تیز باشه دچار دردسر میشه، توجه کردید؟ یعنی چالش هایی دچار میشه که باید حواسش باشه. حتما یک آیین‌نامه ای میخواد. اینکه بعضی همینجوری خیلی هم مثلا افراد رو میگن وارد خود روایات ما ائمه معصومین اینجوری نبودن، روایات طبقه بندی شده به مردم میگفتن، طبقه بندی شده خیلی مهمه، روایات طبقه بندی شده عرضه میشده. ما داریم مثلا معصومین علیهم السلام خطاب میکردن به راویا که اینا رو به افراد نگید، به اشخاص نگید، دردسر درست میکنه. این یک اصله، یک اصل مهم در برخورد با روایات. ما نمیتونیم در برخورد با روایات بگیم چون معصومین فرمودن هر کسی مثلا خودش مستقل بره. گاهی از اوقات پیشنهادهایی رو که تو فضای طلبگی میشه مثلا احساس میکنن یه خدمتی به طلبه هستش که از اول مثلا با روایات آشنا باشه. اصلا میدونید ادبیات آیات قرآن با روایات فرق میکنه، اینا رو جای مطالعه داره که چه فضایی هستش که ما آیات رو میگیم بخونن همه ولی راجع به روایات این حرف رو نمیزنیم. توجه کردید؟ این سبک که بگیم طلبه مثلا هم اول هر روایت رو میخواد بخونه این بسیار آسیب داره. میتونیم لیست بکنیم آسیب هایی رو که ممکنه بهش برسه. یه ترتیب هایی داره واقعا باید اینجا مطالعه بشه، چیزی در ذهن هستش ولی بیش از این باید کار بشه، یک آیین نامه خیلی شسته و رفته و خوب عرضه بشه که طلبه ها از ابتدا بتوانن مرحله به مرحله با روایات ما آشنا بشن. ولی سطحی که الان دوستان درش هستن به لحاظ حوزه معارف، به لحاظ حوزه معارف سطحی است که با توجه به ورزیدگی هایی که به لحاظ اصول پیدا کردن، به لحاظ فقه پیدا کردن، درایت هایی رو که در عقلانیت هایی رو که پیدا شده، با توجه به مجموعه این سرمایه ها دیگه نباید چندان ما بیخیال باشیم نسبت به گنجین های روایی خودمون. باید بیشتر توجه بکنیم. حالا چه اونهایی رو که مرتبط با الهیات به معنی عام، اونها هم خیلی قابل اهمیته، چه اونهایی که الهیات من خاصه، البته همه در هر مثلا اونهایی که الهیات من عامه کاملا قابل استفاده است، در بخش دیگر اونهایی که روایاتی که مستقیما راجع به خداشناسی و امثال اینا هستش از دلش قواعد خیلی خوب عام فلسفی میشود استفاده کرد و به دست آورد، به اینها بپردازیم. مثلا به طور خصوص اگر توحید کافی رو ما بتوانیم برنامه کاری خودمون قرار بدیم روزانه یا به هر ترتیبی که خودمون فکر میکنیم صلاح هستش، در هر صورت از این گنجینه عظیم غافل نشیم و انشالله کار ما به جای برسه. این یک فضای فلسفه اسلامی خصوصا حکمت متعالیه، یک نوع من نمیگم علم دینی تمام عیار در بحث الهیات هست. علم دینی با اصطلاحی که امروز رایج شده یا دانش های دین بنیان، نمیگم اینجوریه، یعنی هنوز فرایندهایی رو میخواد، ولی یک نمونه مثلا ما دنبال علم دینی هستیم در انواع علوم، علم دینی رو توجه داشته باشید. علم دینی بزرگترین پایش از نوع تعامل داشته ها و سرمایه های بشری و نوع تعامل این با در واقع داده های وحیانی حاصل میشه. اون جوهره اصلی علم دینی اینه و ما تا این رو یاد نگیریم، تا مکانیزم هاش رو به دست نیاریم، نمیتونیم به طرف تولید علم دینی بریم. این الان مثلا ما در زمینه علوم مختلف اجتماعی دنبال این هستیم که علم دینی تولید بکنیم. علم دینی نه به صرف توجه به آیات و روایات درست میشه و نه به صرف فرض کنید که توجه به علوم بشری، نه، نقطه تلاقی صحیح یعنی ضابطه مند و معتبر دانش‌های بشری با دانش‌های وحیانی اینجاست که علوم، حالا اگر بگید تو بخش علوم انسانی اسلامی اینجا تولید میشه، علم دینی اینجا تولید میشه. یک نمونهش رو ما در فلسفه اسلامی، نمیگم باز نقطه اعلاش، ولی نقطه خیلی خوبش رو داریم. یعنی در طول تاریخ اگر بخواید بگید کجا کار شده یه علم دینی، میگیم فلسفه اسلامی، میگیم مثلا عرفان اسلامی. نمیگم نمونه تمام عیارش، ولی یک نمونه کاملا ورزیده و خوبه. یعنی فلاسفه ما عادی سراغ آیات و روایات در زمینه هستی شناسانه نرفتن، با یک سری مقدمات سراغش رفتن و این همونی ازش که ما در علم دینی طلب میکنیم و در علم دینی میخواییم. پس ما فلسفه رو میخونیم یه انگیزه اینگونه هم داشته باشیم که این تجربه‌ای که این آیون داشتن رو ما بتونیم درس بگیریم، هم این فضا رو جدی بکنیم، هم نمونه‌هاش رو در فضاهای دیگر بتوانیم پیاده بکنیم. این تو این فضا، تو این فضا هم میتونیم بحث رو کار ببریم و پیش بریم. در هر صورت ما به این منابع توجه جدی، یعنی الان مثلا حالا انشالله در نهایت بشود آرزویی که صدر متعلین در اواخر مسائل کاشانی مطرح کرده که اونجا تقریبا آرزو میکنه که مثلا ما به حکمت محمدیه دست پیدا بکنیم. یعنی اگر اینجا حکمت متعالیه است، بتونیم به حکمت محمدیه دست پیدا بکنیم. من یه تعبیری تو برخی از همین مباحثات اینا داشتم، مثلا تو فضاهای عرفانی میگن عقل منور به نور قلب خیلی میتونه قوی کار کنه. عقل منور به نور قلب، عقل همین خشک و خالی زمخت، گرچه این پایگاه اصلیه، چون عقل آزاد و از اول که شروع میکنه از همینجا شروع میکنه و این نمیشه بعضی زیرابش بزنن. اگه زیراب این زده بشه، زیراب همه چیز، از عقلانیت پایه همه چیزه. عقلانیت و اون اصول اساسی عقلانیت زیرابش زده بشه، دیگه چیزی باقی نخواهد ماند. یعنی گاهی از اوقات ما حملاتمون به عقل توجه نداریم، یعنی این نحوه حمله دیگه فرقی بین خرافه و سفسطه و واقعیت و وحی و اینا دیگه نخواهد بود. بخوایم زیرا به عقل رو اونگونه بزنیم، خب چه فرقی میکنه؟ آقا دل بدید و قبول کنید. دل بدیم و بیم چی مثلا؟ چه زامتی توش هست؟ چه فرقی بین خرافه هستش، اعتقادات باطل، جهل مرکب، نمیم چیز مختلف، چه تفاوتی، چه میزانهایی وجود داره؟ چه فرقی بین سفسطه و علم هست؟ چه فرقی بین خرافه و غیر خرافه هست؟ چه فرقی بین وحی و غیر؟ چی میتونیم فرق بذاریم؟ اون پایگاه اساسی عقلانیته. ولی عقلانیت به تدریج خودش به جایی رسیده که فهمیده راه قلب و دل شوخی بردار نیست. البته نوع تعامل عقل و دل یک نوع تعامل ویژه ضابطه من، این اصول فقه ویژه میخواد. اصول فقه من به تسامح میگم، این یک اصول و منطق خاصی میخواد که چجوری عقل تحت تدبیر قلب بخواد به حقایقی برسه. ولی فلاسفه ما به تدریج این رسیدن. حالا میخوام از این تعبیر استفاده کنم، عقل منور به نور شرع. توجه کرد؟ خب الحمدلله با کسادی بازار سلوک و اینها در دوره مثلا ماها، اینکه عقل منور به نور قلب مثلا برای خود شخص ما، انشالله که برای شماها پیش میاد و برای ما هم آرزو داریم که فرض کنیم به همه پیش بیاد، ولی مثلا یکمی سخت به نظر میرسه. توجه کردید؟ بله، ما می توانیم به نحو تاریخی از قلب تاریخی استفاده بکنیم، روش هایی داره، اونم روش هایی داره. ولی یک منبع عظیم ما داریم و اونم شریعت و دینه. از بنیان های کلامی برخورداره تو هر فضای شما، مثلا بحث قلب باشه، بحث شهود باشه، عالی ترین شهود اینجاست. اگر بنیان های کلامی مد نظر باشه، باز اینجا مهمه. توجه کردید؟ عقل منور به نور شر رو شوخی نگیریم، خیلی مهمه و گنجینه. این این چیزی نیستش که از عهده فضاهای فلسفی خارج از فرض کنید فضای متعارف ما پدید بیاد، مثلا در خارج از کشور مثلا ما انتظار داشته باشیم اونا از این منبع عظیم، گرچه به حسب مثلا دین مسیحیت یا چیز دیگه تا حدودی چیزایی هست پشتیبانی میکنه، ولی این منبع نیست. یا حتی ما انتظار این فضا از دانشگاه ها هم نباید داشته باشیم، چون یه پایگاه اساسیش که فهم عمیق دینه اینجا باید صورت بگیره، اصول فقهش باید اینجا صورت بگیره. یعنی یک فضای منحصر به فرد ما توش هستیم، یه فضای منحصر به فرد که واقعا باید این گنجینه و گنج عظیم را قدر بدانیم که درش هستیم. اصول میخونیم، فقه میخونیم، تفسیر میخونیم، روایات باش آشنا هستیم، توی فضای دینی هستیم. خب اگر یک عقلانیت کاملا مستحکم و قوی بخواهد به نحو ضابط مند از این گنج بی پایان استفاده بکنه، این چی کار باید بکنه؟ و کم کاری هم تا حالا نشده. و اگر ما دقت بکنیم میتوانیم همه پرسش های همین امروزمان را در فضاهای انواع علوم خصوصا تو بحث هستی شناسانه میتونیم پاسخمون رو از تأمل های ضابط مند در آیات و روایات استفاده بکنیم. لذا ما این گنج عظیم رو بهش توجه بکنیم، فضاهایی که درش هست، بتوانیم کاملا این معقوله که دستیابی به سطوح برتری از مباحث هستی شناسانه از این راه کاملا میتونه میسور باشه و در دسترس باشه. این یک نکته که میخواستم عرض بکنم. ما در خصوص کتاب اسفار ما الان تو مرحله سوم هستیم. ایاتون باشه مرحله اول سه منهج داشت. منهج نخست بحثای وجود شناسی بود، یعنی مباحث و مسائل کلی وجود مثل بحث اساسات وجود و امثال اینها. منهج دوم راجع به مواد سلاس بود، بحث بسیار مفصلی اونجا مطرح شد و میدونید که جلد اول اسفار از یک ویژگی و امتیاز خاصی در الهیات و نعم برخورداره. در حوزه الهیات و نعم جلد اول یک ویژگی خاصی برخورداره، خیلی یک کتاب بسیار منظم نیست و لذاست که مثلا میدونید مواد خیلی اساسی روشون تو مواد سلاس گفته، بسیار اساسی تو مثلا بخشای وجود شناسی رو تو مواد سلاس گفته یا همجور جا به جا. منهج سوم از مرحله نخست راجع وجود ذهنی بود که خب اینم مفصل گذشت و سال گذشته فکر کنم بیش از یک ماه بحثای در واقع جنبندیش هم طول کشید، مقدار این باعث شد که طول بکشه. این مرحله اول بود. مرحله دوم ایشون تتمه‌ای در احکام وجود آوردن، تفاصیلش رو گفتیم، مثلا 4-5 فصل در خصوص مباحث وجود بود، چندین فصل راجع به بحثای عدم بود، دو فصل آخر باز راجع به مسئله ممکن و کیفیت شناخت موجودات و امثال اینها بود. این مرحله دوم بود. مرحله سومی که ایشون شروع کرد عنوانش رو گذاشت در ارتباط با جعل و مرتبطات با جعل، که اگه یادتون باشه همونجا گفتیم خیلی خوب بود که این اصلا مرحله جدایی نمی‌کردین. من خصوصیت ویژه همون تتمه احکام وجود، مثلا از خود تتمه احکام وجود هم این نشون میده که انضباط زیادی حاکم نیست. یعنی بحثا و تتمه احکام وجود یعنی بحثا در جدیه بود میگفتیم، نگفتیم حالا میخوام اینجا بگیم، توجه کردید؟ حالا اصلا در باب این مرحله سوم در جعل و مرتبطات با جعل بود که مراد از مرتبطات با جل در بحث تشکیک و اشتداد، که الان انشاءالله تشکیک و اشتداد فرقشون چی رو عرض خواهیم کرد. یعنی مرحله سوم دو تا بحث داشت، بحث کلان، یکی بحث جل بود و یکی هم بحث در واقع تشکیک هستش که در ادامه مطرح خواهد شد. تو بحث جل سه تا فصل مطرح شده، فصل اول و دوم گذشت، ما الان رسیدیم به فصل سوم. یعنی یک فصل از بحث جعل باقی مونده، منتها خب فصل سوم فصل مفصلیه. من مباحثی که لازم بود برای ورود به بحث جعل همون تو فصل اول گفتیم، مثلا بحث مرتبط باش چیه، جایگاه این بحث کجا هستش و یه سیر تاریخی اجمالی، آدرس هایی که میتوان دوستان مراجعه بفرمان، اونا رو مطرح کردیم و اینکه تو بحث جعل دقیقا ما دنبال چی هستیم اینا رو مطرح کردیم. باز در فصل اول ما ابتداعا تقسیماتی از جهل مطرح شد که مهمترین تقسیم جهل، جهل بسیط و مرکب بود. حوزه جهل بسیط کجاست، حوزه جهل مرکب کجاست، این مباحث مطرح شد. و بعد در فصل اول اقوال مشهور سگانه تو بحث جهل مطرح شد، چون تو بحث جهل بعد از اینکه این تو حوزه فلسفه اسلامی مثلا مطرح شد، بحث جهل مطرح شد. بحث جهل در واقع میدونید که علامه طباطبایی بحث جهل رو در دل علیت آورده. حالا قبل این بحث رو عرض کردم که مثلا جایگاهایی رو که بحث جهل مطرح شده و ویژگیش چیه. در اصل بحث جهل یک شاخه از بحث علیته و مداقه روی این نکته که دقیقا تو فرایند جهل چه چیزی تولید میشه. یعنی به نحو عمیق اولا و به ذات بحث رفته روی مجعول که دقیقا مجعول چیه. چرا این بحث مطرح شد؟ بعد از این که مثلا اصالت وجود و ماهیت و امثال اینا، تفکیک وجود و ماهیت اینا که مطرح شد، ما در نای معلول میبینیم، در نای معلول قطعاً، در نای علت میشود اینجوری نباشه، ولی در نای معلول قطعاً چیزی پدید میاد که دارای ابعادیه، بعد وجودی داره، بعد ماهوی داره، بعد اتصاف و ارتباط ماهیت به وجود داره. ما دقیقاً دنبال این هستیم که حالا تو حوزه معلول که این سه چیز وجود داره، دقیقاً تو فرایند علیت علت چیکار میکنه، چه چیزی رو میده، تو فرایند تولید چه چیزی داده میشه. تولید که میگم از در واقع با تسامح از این الفاظ داریم استفاده میشه، چون تولید که میگیم ما معمولاً تولید میبریم تو فضای مادی، فضای مادی هم از تولید و ولادت و اینها چیز خاصی، یعنی انفصال های ویژه مد نظر این تولید هستی شناسان تو فرایند علیت یک تولید خاصیه. توجه کردین بدون اینکه از علت هیچ کم بشه معلول از او شکل میگیره. این مهمترین نکته تو حوزه علیت اینه که علت نمیتونه ازش چیزی کم بشه و چند تا نکته مهم اینجا وجود داره که اگر اینها رعایت نشه ما نمیتونیم نظام علیتی رو سامان بدیم. یعنی مشکلاتی هم که تو فهم حوزه های مادی یا اونایی که وجود رو منحصر به مادیت میدونن تو حوزه علیت دچار اشکالات اساسی فلسفی خواهند شد. حالا در هر صورت اگر ما فضای علیت رو یه چنین فضای تلقی بکنیم، دقیقاً این فرایند تولید که عرض کردم با دقت ها باید این واژه تولید استفاده بشه، چه چیزی تولید میشه، چیزی تولید میشه. اینجا سه تا نظر شکل گرفته، اینا همه وابسته به بحثایی است که در اصالت وجود و ماهیت و امثال اینها مطرح شده. مثلا بعضی گفتن ماهیت تولید میشه، مثلا ماهیت هستش که اصیله. توجه کردید؟ خب بله، ما در ناحیه معلول علاوه بر ماهیت دو چیز دیگر هم داریم، یکی وجود و دیگری چی؟ اتصاف ماهیت به وجود. ولی اونا همشون انتزاعی هن، تحلیلی هن، یعنی ثانی هن و بالعرض همراه معلول حقیقی میان. این همون بحثی بود که ما میگفتیم در بحث جهل ما دقیقا دنبال این هستیم که مجعول بذات چیه، مجعول بالعرض چیه، و الا در ناحیه معلول هر چی وجود داره مستند به علته. هر چی وجود داره، چه اونی که متنه چه اونایی که انتزاعی تحلیلی هن، همه چیز مستند به علته. بحث ما اینه که دقیقا اونی رو که علت میده چیه، یعنی مجعول بذات چیه. اصالت ماهوی میگه که ماهیت مجعوله، اون دو تای دیگه چی؟ وجود چی؟ حالا مثل شیخ اجرا که وجود کلا ذهنی میگیره، اون یه داستان دیگه داره. اونایی که پای وجود رو به نحوی به خارج هم باز میکنن ولی با این حال اصالت ماهوی هستن، میگن اونا تحلیلی انتزاعی هستن، یعنی ثانی هم و بالعرض مجعولن. یک قول اینه، یک قول اینه که نه، اتصاف ماهیت به وجود این مجعوله، چون این قول معتقده که نه وجود قابل جهله نه ماهیت قابل جهله. توجه کردید؟ پس بنابراین اتصاف ماهیت به وجود این باید مجعول حقیقی باشه، اونا مجعول بلعرز هستن. و قول دیگر که صدر متعلم بهش توجه کرده و اینها و معتقده که مشروع متقدم همین رو معتقد بودن، مجعولیت وجوده، یعنی وجود مجعوله، مجعول به ذات، بقیه مجعول بلعرز هستن چون بقیه احوال وجود هستن. وقتی وجود مجعول شد اونها هم مجعول هستن، ولی نه اینکه مستقلا فرایند علیت با اونا مستقیما سر کار داشته باشه. اصلا علیت با اونا سر کار نداره، علیت با چیزی سر کار داره که اینا احوال او هستن. خب در فصل اول این احوال سگانه هم مورد توجه قرار گرفت. بعد در فصل دوم ایشون اومد کسانی رو که معتقد هستن وجود قابلیت جعل رو نداره، ادلهشون رو مورد نقض قرار داد. مثلا فرض کنید که کسانی رو که معتقد هستن مجعول ماهیته، معتقدن که وجود جعل پذیر نیستش، عمدتا هم رفته به این سمت که چون وجود اعتباریه جعل درباره او اصلا معنا نداره، یه جعل بالعرض هستش نه جعل بالذات. توجه کردید؟ پس بنابراین وجود جعل پذیر نیستش. وقتی وجود جعل پذیر نباشه، بنابراین یک نظریه که قائل از وجود مجهول اون کنار خواهد رفت. تو فصل دوم این ادله مورد نقد قرار گرفت. من همینجا یک نکته عرض بکنم، یادم نیستش که سال گذشته این رو گفتیم و اواخرم این مقدار عجله شد. کل این بحثایی که الان راجع به جعل مطرح میشه و اقوالی که طرح شده، صدر و متعلمین توجه به دیدگاه عرفا در اینجا نکرده. توجه کرده؟ یعنی دیدگاه مشروع متقدم و متأخر طرح شده، دیدگاه حکمای اشراقی مطرح شده، ولی دیدگاه عرفا مورد توجه قرار نگرفت. اگر دیدگاه عرفا در این بحث مورد توجه قرار میگرفت، سرنوشت بحث عوض میشد. چنانچه صدر المتعلین در جلد دوم اسفار تو بحث علت و معلول، اونجایی که توجه به بحث عرفا کرده، در نهایت مباحث علت و معلول از مباحث متعارف فلسفی به طور کل متحول شده. مثلا در فصل مثلا 30، 31، 32، 33 که در همون جلد دوم اسفار هستش، اواخر جلد دوم هستش، اونجا با توجه به دیدگاهی که عرفا در بحث علیت داشتن، مباحث فلسفی به طور کل متحول شده. تو بحث جعل، اونجایی که مستقلا الان ایشون داره توجه میکنه، متاسفانه بحث عرفا رو مورد توجه قرار نداد. اگر میخواستیم بحث عرفا رو مورد توجه قرار بدیم، جاش تو همون فصل دوم بود. چون فصل دوم عنوانش چیه؟ عنوانش فل اشاره الى مناقضت عدلت زائمین ان الوجود لا يصلح للمعلولیت، در اشاره در نقض ادله کسانی رو که فکر میکنم وجود صلاحیت معلولیت نداره. ببینید اون چی که اینجا مطرح شده دیدگاه اصالت ماهویه و ایناست که مطرح شده، ولی میدونید که عرفا هم معتقد به مجعولیت وجود نیستند. برخی از تعبیرها مثلا تو همون فصل اومده که مثلا وجود قسمت پذیر نیست، خود اتفاقا عرفا هم همین حرفو میزنن، ولی اصلا بحثشون متفاوت است با بحثایی که در فصل دوم طرح شده. اگر قرار بود صدر المتعلمین به حرفای عرفا توجه بکنه و در کل جنبندی این فصل میخواست دخالتش بده، جایگاه طرح دیدگاه آیون عرفا تو همین فصل دوم بود، و اگر تو فصل دوم مطرح میگردن، فصل سوم متحول میشد، یعنی دستخوش تغییرات زیادی میشد. حالا در هر صورت، یعنی میخوام اینو بگم که حالا شاید اصلا صدرا متوجه بودن و نمیخواستن اینجا الان مطرح بکنن، یعنی زود هنگام میدونستن طرح بحث عرفا را. بله، قطعا مجهول. من اصلا بحث میگن مجهول، لا مجهول، چیز داری لا مجهول، چیز داری مجهول، بحث جهل رو مطرح میکنن. منتها بحث جهل با نگاهی که عرفان داره یک فضاهای ویژه‌ای رو طلب میکنه. البته از بحث‌های فلسفی هم ما میتونیم استفاده کنیم. تو برخی از این مباحث‌های آزاد من نکته رو مطرح کردم که اگر حرف عرفا زده بشه، مثلا نظام علیت چی میشه، سر احتیاج معلول به علت اصلا متحول خواهد شد. ولی از بحث‌های فلسفی، خصوصا بحث‌های فلسفی صدرا، خیلی خوب میتونیم استفاده بکنیم برای فهم دیدگاه آیون عرفا. یه مقدار بحث‌ها متفاوت خواهد شد. بله، نه جهل الان معنی مطلق داره دیگه، ما جهل که قسم نخوریم این معنا داشت جهل، این جائل مجهول. حتی علت و معلول هم همین جوریه. علت و معلول، اونی که عرفا علت و معلول رو میگن قبول نداریم، علت و معلول با نگاه فلسفیش رو قبول ندارن که در بستر وجود، یعنی در جنس وجود بخواد، این تاکید میکنم چون در بستر وجود یعنی تو عالم هستی، نه تو جنس وجود نظام علیت جریان نداره، نظام خالقیت رو تو جنس وجود نفی میکنن، نه اینکه نظام خالقیت رو نفی بکنن. بحث اسم خالق که الا ماشاءالله اینا بهش توجه می‌کنن، این بحث اسم اینا بهش توجه می‌کنن. توجه کردید؟ تحلیلشون میگن بحث خلقت تو نفس وجود نیست، وجود جعل پذیر، وجود خلقت پذیر نیست. حالا توضیحات کنم، نمیگیم حتما هر کدوم رو قبول کنیم، ما بحث روند فلسفی داریم، ما روند عقلی داریم، روند عقلی و فلسفی داریم، کاری به این نداریم که چون این بحثا گاز گاز یک مغالطه زمینی توش میره، من دائما با این خودم میل دارم به این فضا، ولی معنیش این نیست که ما هی میگیم یه بحث عرفانی، کلمه عرفانی برای ما مثلا یک حالتی پیدا بکنیم، مغالطه ایجاد بکنیم. نه، توجه کردیم؟ ما معیار داریم، چون خودمون که اهل کشف و شهود که نیستیم، که معیار داریم، معیار اصلیمون عقل است و شرع، این دو تا معیار برای ما هست. بله، یه بحث دیگری هم داریم، بحث تواتر در نقل، نقل شهودات هستش که در جای خودش باید متوجه قرار بگیره. میخوام این عرض بکنم، حالا فضای عرفانی اگر مطرح بشه، بحث لفظ جعل مهم نیست، لفظ خلق مهم نیست، لفظ مثلا ما مثلا تو هم بحث انشاءالله اون اشاره که اول کردیم، ما مثلا بحث جعل تو فضای نقلی داریم، بحث خلق داریم، بحث فطره. میدونی که بحث خلقت، این واژه خلقت توش همیشه ملاحظه حالت وضعیت فعلی فرایند علیت مورد توجه است، ولی لفظ فتره اشاره به سابقهش هم میکنه، توجه که این خیلی مهمه. این فتره نشون میده یک سابقه ای داره، فتره هم تو اون فضای خلقه است، ولی با خلقه فرق میکنه. تو واژه خلقه بیشتر به وضعیت الان به بعدش داره اشاره میکنه، ولی تو واژه فتره افزون برای اینکه به این فضا توجه داره، به سابقهش هم توجه میکنه و این خیلی مهمه. بله، یعنی منظور میخوام میگم این سابقه داره، یعنی فتره اگه توش غرق بشیم نشون میده این موجوداتی که الان شما دارید و انفطار حاصل شده، این در حیطه های مراحل سابق باید سابقه و پیشینه داشته باشه تا اینجوری بشه. لذا اون خلق از عدم که گفته میشه به معنی که کلام میفهمه، ولی خلق عدم کاملا حرف درستیه، بالاخره این موجود نبود و الان شده، ولی اون معنایی که تو فضاها برخی از فضاهای کلام فهم میشه کاملا باطل و غلطه. یعنی چطور؟ و این رو میگیم مثلا عالی ترین برداشتی که از دین داره میگیم کاملا غلطه، توجه کرد کاملا غلطه. اون فضا خلق از عدم به معنی صحیحش درسته، ولی به معنی که کلام میگه کاملا باطل و غلط هستش. سابقه باید داشته باشه. ام من شاین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، که این آیه جزو بهترین آیات هستی شناسان است، خیلی دقیق و عمیقه. ام من شیء الا عندنا خزائنه، این همون بحث فتره رو توضیح میده، این سابقه اشیاء رو در مراحل قبل توضیح میده. دقیقاً خلقت چیه؟ این نزوله، این ننزله باید در ملاحظه قرار بگیری که این ننزله و اینها به چه معنا هستش. حالا در هر صورت، بله، حالا بحث جعل و اینها مهم نیست. اگر ما حرف عرفا رو اینجا مطرح میکردیم، ممکن بود که ادامه مباحث و ترتیب مباحث عوض میشه، ولی در هر صورت جایگاه بحثش همین فصل دوم بود. از فصل دوم که بگذریم که در سال گذشته تمام شد، میرسیم به فصل سوم که آخرین فصله. ببینید، بحثی که تو فصل سوم صورت میگیره، سه تا بحث اساسی مطرح میشه تو فصل سوم. یه بحث ارائه ادله متأخرین از مشا که معتقد به اون قولی بودن که سیرورت رو مجعول میدونستن، اتصاف ماهیت به وجود رو در واقع مجعول میدونستن، ادله اینا مطرح میشه و مورد نقد قرار میگیره. این همین آغاز فصل اینه. بحث دومی که مطرح میشه، اتفاقا این بحث دوم خیلی مفصله، خیلی مفصله، راجع به طرح نظریه اشراقیون هستش که ماهیت را مجعول میدونن، این مجعول به ذات میدونن. مفصلم، یعنی بحث مفصل تو این فصل هم همینه. این بحث دومه. بحث سوم که از صفحه 414 یعنی حکمت عرشیه شروع میشه، طرح دیدگاهی است که مطلوب صدر و متعلین از این قول حق، یعنی مجعولیت وجود، مجلت وجود بر اساس نگاهی که صدر و متعلین الان داره مطرح میکنه. این سه تا بحث تو این فصل اومده، لذا اون چی که در تیتر اومده چندان رسا نیستش، چون در تیتر فقط اشاره به چی شده؟ بحث اول شده. این چون اولین بحثی که شما مطرح کرده این دیدگاه بوده، لذا همین رو به عنوان تیتر فصل آورده. تیتر فصل چیه؟ فصل سوم میخونیم الان. فصل سوم، این همین داریم متخونی میکنیم، فصل سوم، فی مناقضت ادلت زائمین ان اثر الاله هی سیرورت الماهیت موجودتن، در نقض ادله کسانی که فکر میکنن اثر علت، اثر علت یعنی اثر اولا و به ذاتش، اشارات بعدی هم داره، قبلا هم خوندیم، و الا اثر ثانیا و بلرد از چیز دیگه میتونه باشه. اثر اولا و به ذاتش چیه؟ اثر اولا و به ذاتش سیرورت ماهیت موجودتن، یعنی اتصاف الماهیت بالوجود. این اتصافه اثر علت. علت چیکار میکنه؟ ماهیت رو با وجود متحد میکنه. کار علت اینه، نه در واقع جعل وجود کار علته، نه جعل ماهیت کار علته، بلکه جعل اتصاف ماهیت به وجود کار علت هستش. الان این عنوانی که اومده این فقط مال از اینجا هستش تا پایان صفحه 405، تا اواخر صفحه 405 از کتاب ما که اونجا وحدت صاحب الاشراق که میاد، همین بحث اوله. از اونجا تا اون صفحه 414 که عرض کردیم، دیدگاه مجهولیت ماهیت، ادلهش و نقد این ادله مطرح خواهد شد. از اون به بعد هم که دیدگاه در واقع خود صدر متعلی مطرح میشه. پس بنابراین این عنوان چندان رساننده این فصل نیست. یا باید بگیم این سه تا فصل باید میشد، خود این فصل سوم سه تا فصل میشد. این یک فصل، فصل دوم در مثلا اینجوری میفهمونده فی مناقضه تن نظامین ان اثر الاله هی الماهیه، مثلا اون میشد فصل بعدی. و اون هم صفحه 414 حکمت عرشیه در این بود که مجعول اولا و بزاد چیه؟ وجود هستش. یا باید ایشون تیکی تیکه میکردن، چرا این مد نظرشون بوده، ولی بعدا الله به هر ترتیبی همین رو تو یک فصل رفته. بزاد این ترتیب بندی فصل خیلی در واقع جالب نیستش. حالا که ایشون میخواد به این بحث اول توجه بکنه و بحث رو شروع بکنه، یه عنوانی داره که این عنوان بحث سابق روشن میشه. ببینید تو بحث سابق ما عرض کردیم در واقع ما دو تا دیدگاه اینجا بیشتر نداریم، یکی مجهولیت وجود و دیگری مجهولیت ماهیت. متأخرین از مشام میگفتن مجهولیت با وجوده، حکمای اشراقی و اسارت ماهوی ها میگفتن که چی؟ مجهولیت با ماهیته. این بحث به درد اون نکته که چرا تو بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت فقط این دوتا مطرحه، وجود و ماهیت. از این بحث برای اونجا هم میتونیم استفاده بکنیم. چرا اینجوریه که وقتی تو نظام علیت دنبال مجهول میگردیم، بعضی میگن وجود، بعضی میگن ماهیت، چرا چیز دیگه رو مطرح نکردن؟ توجه کردید؟ چون تو بحث اصالت هم همین بحث مطرحه، با اینکه چیز دیگه هم اینجا وجود داره، چرا فقط همین دوتا مطرح شده؟ این باید مورد توجه قرار بگیره. همون جوابی که اونجا میدیم به اینجا هم باید بدیم، که شیئیت شیء، هر جوابی که میدیم، علامه طباطبایی در اوایل جلد دوم اسفار تو حاشیه فرمایش داره، بعضی از معاصرین ما یه فرمایشی در این بحث دارن که چرا فقط این دوتا مطرح شده و چیزایی که میشه و در این راستا مطرح کرد، همون بحث به درد اینجا هم میخوره که چرا ما باید مجعول رو یا وجود بدونیم یا ماهیت. دو تا قول اصلی اینجا اینه. صدرا قبلا تذکر داد، هم تو فصل اول جعل هم تو فصل دوم یه اشاره و مای داد، تو فصل اول بیشتر تصریح کرد. این که قول سوم درست شد، این قول سوم متأخرین مشا آوردن به عنوان تفسیر متقدمین مشا. این اصلا متأخرین مشا گفتن، متقدمین مشا که میگفتن وجود مجعوله، یعنی وجود یافتن ماهیت مجعوله، منظورشون این بود. یعنی موجودیت الماهیت مجعوله. توجه کردید؟ این بحث ما قبلا داشتیم. اما این سطری که میخونیم بر اساس این نگاه قابل توضیح. ببینید عبارت رو: استدل بعض المتأخرین علی اثبات مذهب المشائین. اگر توجه نکنید به این بحث که اصلا آدم گیج میشه، مذهب مشائین که جعل وجود بود، شما دارید اتصاف رو مطرح میکنید. این به خاطر این بود که این متأخرین فکر میکردن مذهب مشائین همینه. توجه که حتما باید این بحث توجه بشه و الا اصلا عبارت رسا نیست و بلکه گیج کننده است. استدل بعض المتأخرین، بعضی از متأخرین از مشائین، من دومش نرفتم که این کیان آلون که شرح و اینا هم دیدم چیزی نگفتن که این مثلا عبارت از کجا هست، رو دیگه ای دوستان پیدا کردم. استدلال بعض المتأخرین، بعضی از متأخرین استدلال کردن بر اثبات مذهب مشائین به چهار دلیل. چهار دلیل در اینجا مطرح شده. من دوست می‌داشتم بعضی از این ادله رو حذف کنم، اما به حسب دعوی که دیگه تو این کتاب می‌خواستیم پیاده بکنیم، ولی چون بعداً عبارتایی رو که مصنف آورده، الاول، الثانی، الثالث، الرابع گذاشته، توجه کردید، و اینا باعث شده که همه رو بخونیم. حالا ایشون از اینجا شروع میکنه به تبیین چهار استدلال متأخرین مشا بر چی؟ بر مجعولیت اتصاف الماهیه بالوجود. فرصت ما تمام شد، ایشون به بقیه شما به جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.